أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. خب بحث ما درباره انسانشناسی قرآنی بود یا به عبارت انسانشناسی دینی که اما از قرآنی و روایی. عرض کردم در متون دینی اسلام هم انسانشناسی طبیعی بحث شده و هم انسانشناسی فلسفی و هم انسانشناسی ارزشی و عرفانی. همه اینا رو میتوان از متون دینی یافت. خب ما بحث رو از انسانشناسی طبیعی در قرآن شروع کردیم. مراحل مختلفی که یا به عبارتی مناشی مختلفی که خدای سبحان در قرآن ذکر کرده است برای انسان، که انسان از خاک، از تین مثلا، از سلسال یا از ارض یا از ماء، اینا رو بحث کردیم، یا از نطفه است. آیات دیگه در قرآن داریم که مراحل مختلف پیدایش انسان رو و تطور جسمانی و طبیعی انسان رو بیان کردن. یکی آیه پنجم سوره حج هست که می فرماید یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا تا آخر آیه که می فرماید و من کم من یرد الى ارض الامون لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. می فرماید ای مردم، اگر شکی دارید در بعث و برانگیختن، این رو بدانید که ما شما رو از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، بعد از علقه، آنگاه از مضغه، و بعد دارای خلقت کامل و احیانا خلقت ناقص آفریده شدید تا قدرت خدا بر شما روشن بشه، تا قدرتمون رو بر شما روشن کنیم و آن چرا اراده می کنیم تا مدت معینی در رحمها قرار می دهیم، آنگاه شما را به صورت کودک برون می آوریم، بعد تا مرحله‌ای که به حد رشدتان برسید، برخی از شما به صورت زودرس میمیرید، برخی از شما به مرحله پیری میرسید، به گونه‌ای که پس از دانستن بسیار چیزهایی رو نمیدانید. خب این آیه شریفه مراحلی رو ذکر کرده که بعد توضیح کاملترش رو عرض خواهم کرد. در آیه 12، آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون باز مراحل ذکر شده و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. میگه هر آینه به تحقیق انسان را از اساره از گل آفریدیم، سلالت منتین، یعنی اساره از گل، بعد او را به صورت نطفه‌ای در جایگاهی استوار در یک قرار مکینی مستقر کردیم، آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم، پس آن علقه را به صورت مزغه گردانیدیم، آنگاه مزغه را استخوان‌هایی ساختیم، بعد استخوان‌ها را با گوشتی پوشاندیم. یعنی معلوم میشه اول مرحله استخوان سازی، بعد گوشت سازی، آنگاه آفرینش دیگری پدید آوردیم که ظاهراً این ثم انشأنا خلقنا آخر مرحله ایست که دیگه روح و نفس به انسان تعلق پیدا میکنه. اینم آیه دوم. آیه سوم آیه 67 سوره مؤمن هست که میفرماید هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شیوخا و منکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. اینم خب مراحل رو میگه، از خاک و بعد نطفه و بعد علقه و بعد به صورت کودکی تا کمال میرسه، سالمند میشه و بعضی خلاصه بعدن گرفتار مرگ میشند و خلاصه تا اینکه مرحله عجل مسمى رسید. این سه دست آیات، مثلا این آیه سومی خاک رو گفته، نطفه رو گفته، علقه رو گفته، بعد طفل. اما در آیه سوره مؤمنون بعد از علقه مزغه رو هم میگه، بعد عظام، بعد استخوان بندی، در واقع عظام، بعد هم لحم بندی. در آیه قبلی که ذکر کردم، یعنی آیه سوره حج، خاکو داره، بعد نطفه، بعد علقه، بعد مزغه، دیگه بحث استخوان بندی رو نگفته. تقریبا میشه گفت آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون کاملتر این مراحل رو بیان کرده، مراحل پیدایش ساحت طبیعی و مادی انسان رو بهتر بیان کرده. خب من اگر بخوام مجموع این آیاتی که از هفته پیش تلاوت کردم و آیاتی که امروز تلاوت شد، به نظر بنده میشه 10 مرحله را برای پیدایش انسان از دیدگاه قرآن ذکر کرد. مرحله اول، پیدایش انسان از خاک و تبدیل آن به نطفه. حالا خاک بعد ماء شد، بعد چی شد، اون دیگه بحثش رو هفته پیش اشاره کردم. برای نسبت به حضرت آدم میگه آدم از خاک آفریده شده، ولی برای نسل و ذریه آدم بحث نطفه یا ماء و امثال اینا مطرح شده. پس مرحله اول پیدایش انسان از خاک به نطفه، مرحله دوم از نطفه به علقه. علقه به معنای زالو به کار رفته، به معنای خون بسته هم به کار رفته. یعنی نطفه در مرحله بعد شکل مثلا خون بسته پیدا میکنه یا شکل زالو پیدا میکنه. خب میدانید گاهی اوقات در قرآن بعضی حقایق رو که میخوان ذکر کنن از نمونه های طبیعی هم استفاده میشه. مرحله سوم از علقه به مزغه هست، یعنی تبدیل خون بسته به صورت مزغه. مزغه گوشتی رو میگن که حالت جویده شده باشه، البته بعدش داشت که خداوند این مرحله رو به مخلقت غیر مخلقه که در آیه 5 سوره حجم است مطرح کرده، که اشاره بینه که مزغه در مرحله تکاملش ممکنه به صورت مخلق در بیاد، تامل خلقه باشه، گاهی خودم نه سخت میکنه و از بین میره، دیگه مراحل بعدی نمیرسه. این که خب حالا پس بماند مرحله سوم از علقه به مزغه، و اگر مرحله تامل خلقه رو پیدا کرد یعنی سخت نشد، مرحله چهارم شروع میشه که پیدایش استخوانه، یعنی بعد از مرحله مزغه استخوان بندی انسان شکل میگیره، که معمولا تو این مرحله دیگه جنین سخت نمیشه. نمیگم نمیشود اصلا محاله، نه، ولی معمولا اون مرحله سخت جنین تو هم مرحله ایست که تا مرحله مزغه است. وقتی استخوان بندی شد دیگه رحم او رو نگه میداره. مرحله چهارم پیدایش استخوانه، مرحله پنجم پوشش استخوان ها با گوشت. این نشون میده که استخوان ها تقدم داره بر گوشت، اول استخوان ها شکل پیدا میکنن بعد گوشت سازیه. البته بعضی از این زیست شناسا میگن تحقیقاتی که انجام شده اول گوشت تولید میشه بعد استخوان هست، که شاید اگر این ثابت بشه بعد شاید مقصود از این استخوان مثلا غضروف هایی است که ساخته میشه و بعد استخون بند، بعد گوشت بندی و بعد عضروفا کم کم تبدیل به استخونهای به معنای همین استخوان عرفی تبدیل میشن. مرحله ششم آفرینش جدید هست که با دمیدن روح صورت میگیره. مرحله هفتم تولد این جنین به صورت کودک. مرحله هشتم ادامه آفرینش است تا مرحله رشد کامل. کودک جوان میشه، بالغ میشه، کامل میشه. مرحله نهم کهولت سن و پیری است، که البته بعضیا قبل از سن پیری از دنیا میرن، اینایی که نه ادامه پیدا میکنه حیاتشون تا سن پیری و کهولت میرسن. و مرحله دهم مرحله وفات و مرگ است. خب این بحث اینو اجازه بدید تو بحث انسان شناسی فلسفی بحثش میکنم. ما الان فعلا انسان شناسی طبیعی رو بحث میکنیم، یه بحث دیگه داریم تحت اون انسان شناسی فلسفی در قرآن روایات. ببینیم مثلا روح چیه در قرآن در روایات، که این روح دمیده میشه، اینا بمونه برای اون بس. ولی به هر حال از آیات متعدد استفاده میشه که این انسان های فعلی همه از نسل آدم و حوا هستن، یعنی پدر بزرگ ما آدمه، مادر بزرگمونم جناب حواس. از آیه اول سوره نساء همین استفاده میشه که این فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. یعنی این مرد در برابر خدا تقوا پیشه کنید، کسی که همه شما انسان ها را از یک نفس آفرید و از آن نفس، از آن حقیقت زوجش را آفرید. حالا بعضی اینجا میگن مثلا اول خدا آدم رو آفریده بعد مثلا از یه تیک استخون آدم حوا آفریده شده، نه، این یعنی خلق منها زوجها، یعنی زوجش که آدم باشه حوا باشد از همون جنس آفریده شده، یعنی از همون جنسی که آدم آفریده شده حوا هم از همون جنس آفریده شده. نه اینکه آیه میخواد بگه مثلا اول خدا آدم رو آفریده بعد مثلا استخون مثلا دنده چپ آدم مثلا حوا آفریده شده، نه، از همون جنسی، از همون نفسی، از همون حقیقتی که آدم آفریده شده حوا هم از همون آفریده شده، یعنی اگر آدم از خاکه حوا هم از خاکه. ولی به هر حال و بثلا منهما رجالا و کثیرا و نساء، همه مرد و زن ها هم همه از این زن و مرد آفریده شده. آیه 13 سوره حجرات هم همینو میشه استفاده کرد که میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای مردم همه شما را از یک زن و مرد آفریدیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بعد شما را گروه گروه پدید آوردیم تا اینکه از هم باز شناخته بشید. وقتی شعبه شعبه و قبیله قبیله شدید بهتر هم دیگر میتونید بشناسی. این اشاره به این است که حتی نگاه یعنی وجود جامعه نقش مؤثری در شناخت انسان ها داره. اگر بخواید انسان رو بشناسید در حیات اجتماعیش بهتر میتونید بشناسیش. وقتی میگه جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، خب یعنی اگر خدای شما ما رو شعبه شعبه و قبیله قبیله نمی کرد، فرد فرد بودیم، شناخته نمی شدیم. نه، اون شناخته جامع و کامل رو در زندگی اجتماع میشه پیدا کرد. اینقدر آدم ها هستن تا زمانی که زندگی فردی دارن اونطور قابل شناخت نیستن، اما تو زندگی اجتماعی، تو زندگی خانوادگی یه مرحله است، تو زندگی اجتماعی مرحله دیگری است. خیلی انسان ها رو در حیات اجتماعی میشه شناخت. اگه یاد تو باشه در یه جلسه اشاره کردم وقتی انسان با بعضی شرور اجتماعی عرصه‌های مختلف اجتماعی روبرو میشه اونجا امتحانش رو پس میده که چه مرد حلاجه. این لتعارفو رو وقتی ارتباط داشته داده به جعلناکم شعوبا و قبائلا نشون میده که شناخت انسانها با حیات اجتماعی پیوندی داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر، خدا هم آگاه هست، خبیره، میدونه که کی تقوا داره و کی تقوا نداره. حالا انسان اظهار کنه به تقوا یا اینا معلوم نیست، خدا میدونه. حالا برسیم به اون، عرض میکنم حالا فعلا مفهوم قرآنی به دست بیاد. آیه دیگری هم هست، آیه 28 سوره اعراف، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، ای فرزندان آدم، یعنی همه ما رو به بنی آدم نسبت داده، یعنی ما بچه های آدمی، ای فرزندان آدم نکنه شیطان هم شما رو فریب بده، فتنه گری کنه، همان گونه که پدر و مادرتون رو از بهش خارج کرد. اینم باز قرینه دیگه است که ما اخرجکم ابویکم، یعنی معلوم میشه ما بچه های این آدم و حوایی. خب تا اینجا چند مطلب رو استفاده کردیم. مطلب اول این که خدای سبحان در قرآن ترتیب پیدایش بدن طبیعی ما رو توضیح دادن که ما به هر حال از خاک آفریده شدیم تا مرحله‌ای که نفخت فی من روحی شده. حالا نفخت فی من روحی چی هست؟ این بمونه برای بحث انسانشناسی فلسفی در قرآن. اما سیر تطور رو کاملا توضیح داده و از این سمه ها و از این تعابیر قرآنی برمیاد که کاملا خدای سبحان ترتیب رو اراده کرده. این یک نکته. نکته دیگر این که از آیات استفاده می شود که خدای سبحان در مقام بیان دو ادعای مهم اعتقادی است. یکی قدرت ذات اقدس اله و دیگری اثبات امکان معاد. شما دیدید دیگه آیات رو، اشاره هم کردم در تمام این آیات در کنار علت مادی انسان که الان ما دافق نطفه هرچی باشه، علت فاعلی خداوند سبحان هم بیان شده. هو الذی خلق من الماء بشرا ثم جعل نسله من سلاله خلق الانسان من نطفه انا خلقنا الانسان. عرض کنم یا با این استفاق افرعیتم ما تمنون علم یک نطفتم من منی یمنا و بدر خلق الانسان انا خلقنا هم من تین لازل هو انشاکم من الارض فانا خلقناکم هو الذی خلقکم. دیدی دیگه علت فاعلی رو داره میگه. این خداست که شما رو از خاک آفریده، این خداست. انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه، این علت فاعلی رو گفته. بعضی جا به علت غایی هم اشاره کرده، مثل سوره مؤمنون، مثل سوره حج، میگه یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، شک دارید که شما دوباره برانگیخته بشی؟ شک نکنی. انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم و منکم من یتوفا و منکم من یرد الی ارض العمر. تعجب نکنی. یا همین سوره مؤمنون اگر بعد از آیه 14 رو هم ادامه‌ش رو بخونید، بعد از این که میگه ثم انشأنا خلقا آخر، بعد اشاره داره به مسئله معاد. یعنی پیام اصلی، خوب دقت کنید، پیام اصلی آیات این نیست که بیاد به ما سیر تطور زیست شناسانه انسان را به ما یاد بده. توجه دارید؟ یعنی قرآن کتاب زیست شناسی نیست، قرآن کتابی نیست که بخواد حالا به ما بگه که مثلا بعد از خاک دقیقاً چه اتفاقی افتاده، بعد از نطفه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. گرچه سیر تطور رو ذکر کرده، نطفه، علقه، مضغه، عرض کنم خدمت شما کسام، بعد لحم، این ترتیب ها رو، این ترتیب رو دقیقاً درست ذکر کرده. واقعاً اول ما خاک بودیم، بعد این خاک شده آدم، بعد ذریه از نطفه، بعدش علقه است، بعد مضغه است، بعد کسام، بعد لحمه. اما خدای سبحان در سرده این نیست که بیاد همه اجزاء تطور انسان رو به ما بگه. یعنی خیال کنید دیگه زیستشناسی این است و جز این نیست، زیستشناسی انسان. نه، بین نطفه علقه مراحلی است، بین علقه و مضغه مراحلی است. پس چرا مراحل دیگر رو نگفته؟ چون پیام اصلی قرآن دو چیز است. یک، عرض کنم توحید در خالقیت و علت فاعلی خداوند متعال، و دوم غایت و مسئله معاد. یعنی اینایی که انکار میکنن قدرت خدا را، با این آیه میخواد بگه بابا ما شما رو خلق کردیم، این خلقت از ناحیه ماست، توحید خالقیت رو توجه کنید، مشرک در خالقیت نشید. اگر دیدی از پدر و مادر زاییده شدید، فکر نکنید پدر و مادر یه ظرفی اند، اما کی در این ظرف این نطفه رو مستقر کرد، نطفه رو تبدیل کرد به علقه، مسخ، او خداست. و بعد تعجب نکنید که چطور بعضی میگفتن استباد میگه، یعنی ما خاک شدیم، پوسیده شدیم، بعد دوباره زنده میشیم. میگه بله، خب قبلا هم خاک بودید، علت مادیتون خاک بود، بعد هم میشید خاک. کی خاک رو تبدیل کرد به آدم؟ خدا، خواهم خدا خاک بعدی رو هم تبدیل میکنه به آدم. استحاله ای نداره، محال نیست. روح از این بدن جدا شده دوباره برمیگرده. هم در مسئله رجعت این امکان داره اتفاق بیفته که در آخر زمان انسانای خوب خوب و انسانای بد بد روحشون برمیگرده به بدن، هم در مسئله معاد اتفاق میفته. البته این آیات قرآن مسئله رجعت رو شاید نشه استفاده کرد، معاد رو میخواد بگه، از روایت دیگه هم بحث رجعت رو میتوان استفاده کرد. پس در واقع پیام اصلی این آیات پیام اعتقادی است، نه پیام زیست شناختی. وقتی میگم نه پیام زیست شناختی یعنی چی؟ یعنی این مقدار از این نکتای زیست شناختی غلطه؟ نه درسته. سمبولیکه؟ نه سمبولیک نیست، کاملا بیان واقعه. واقعا مرحله خاک بوده، بعد آدم، بعد نطفه، بعد علقه، بعد مضغه، بعد کسان، بعد لحم. اما بین خاک و آدم مراحلی هم بوده است، نبوده است. قرآن ساکته، یعنی نه وجود مراحل دیگر را از قرآن میشه استفاده کرد، نه عدم مراحل دیگر را، هیچ کدوم. قرآن فقط در مقام بیان اثبات دو بحث اعتقادی است، تبیین دو بحث اعتقادی است، علت فعالی خداوند متعال و مسئله معاد. و برای اینکه این پیام رو تبیین بکند آمده از یک بحث زیست شناختی استفاده کرده، به همون مقدار که به کارش می آمده در تبیین این پیام استفاده کرده، نه بیشتر. من از قرآن اینو می فهمم، نه بیشتر. حالا از این به بعد که مدلول قرآن تا حدودی به زعم ما روشن شد، طبق قواعد زبان شناختی و هرمنوتیک قرآن این مطالب رو میفهمیم، نمیخوایم تفسیر به رأی بکنیم، نمیخوایم دیدگاه فلان زیستشناس یا فلان بهمان مخالف زیستشناس رو تحمیل کنیم، همین نقش قرآن آیات رو ببینیم، همین بیشتر استفاده نمیشه. بعد از این بریم سراغ حرف داروین، ببینیم داروین چی میگه، حرف داروین چیه. و بعد اونایی که اومدن مقایسه کردن حرف داروین رو با حرفای با آیات قرآن، دیگه اونا رو هم بگیم، یعنی نظریه های صحابی رو در خلقت انسان، نظریه های طالقانی رو، آیه عرض کنم خدمت شما، آیه سبحانی رو، آیه مشکینی رو، علامه طباطبایی رو، آیه مصباح رو، اینا رو داشته باشیم نظراتشون رو، تا بعد ببینیم این نظری که ما الان اینجا از قرآن استفاده کردیم با نظر این بزرگان چقدر هماهنگی داره. بله، غایت دیگه، معاد غایته، یعنی ما در واقع غایت حیات ما آخرته، در واقع دنیا مزرعه است، انسان در دنیا مسافره، قرارگاه ما در عالم دیگه ایست که عالم آخرته. عرض کنم خدمت شما این بحثایی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم اجمالش در گستره شریعت آمده، ولی تفسیرش رو در کتاب کلام جدید، آخرین فصل از کلام جدید که با عنوان قرآن عزم میخوام یکی مونده به آخر، فصل 16 گفتار 16 تحت عنوان قرآن و تئوری تحول، این رو اگر کامل مطالعه بفرمایید دیگه این بحثا مفصل اونجا اومده. حالا من سعی میکنم خلاصی از این بحثا رو بگم. بحث چگونگی خلقت انسان جز مسائل دیرین و باستانیه، یعنی اگر یک نگاه کوتاهی به کتب آسمانی ادیان هم بشیم، مثل یهود، مسیحیت و اسلام، میبینیم این بحث کاملا به خوبی نشون میده که نمایان هست و به این بحث پرداختن. خب به طور کلی درباره پیدایش انسان دو نظر هست. یک نظر، نظری است معروف به فیکسیسم به معنای ثبات انواع، که قدیمی ترین نظریه، که از روزگاران گذشته این نظریه مورد استقبال قرار گرفته، مطرح بوده. و دوم نظریه ترانسفورمیسم یا نظریه تبدل انواع، که این نظریه ترانسفورمیسم از اوایل قرن 19 مورد پسند اندیشمندان بوده. اصل این نظریه ترانسفورمیسم سابقه طولانی داره. مثلا من اگر بخوام نمونه ذکر بکنم، هراکلیتوس معتقد بوده که همه چیز در حال جریان و تحوله، حتی به صراحت میگه که همه چیز در حال جنگند و ستیز، تنازع بقا دارن. خب میدونی نظریه داروین هم همین اصل رو مطرح کرده. بعد عرض میکنم از اول قرن 19 ترانسفورمیست دیگه پیش زیستشناسان مقبولیت پیدا کرد، ولی اصل بحث ترانسفورمیست و تبدل انواع از 400 سال قبل از میلاد مسیح مطرح بوده، شاید حتی بیشتر. شاید بشه گفت نخستین کسی که نظریه ترانسفورمیست رو مطرح کرده یعنی تبدل انواع آنکسیمندر هست. آنکسیمندر دومین فیلسوف یونان باستان، یعنی بعد از تالس معمولا آنکسیمندر رو بحث میکنن. ما مفصل تایفس غرب رو درس دادیم و سیدیاش هم موجوده. اگر تایفس غرب رو از تالس تا فیلسوف معاصر دقیق نخوندید، حتما سعی کنید یه دور بحثا رو مراجعه بکنید. اولین فیلسوف تالس، بعد آنکسیمندره. ایشون خب از دانشمندان یونان باستان بوده و معتقد بوده عنصر اولیه اشیا جوهر بی حد ازلی و بی زمانه، یک شیء بی حد، ازلی هم هست بی زمان هم هست. کار نداریم. آیا آنکسیمندر معتقد بوده که حیات از دریا ناشی میشه؟ صور اشکال کنونی که حیوانات دارن به سبب سازگاری با محیط به ظهور رسیده. یعنی ما کل حیوانات موجودات از اول، مثلا انسان از اول انسان نبوده، بقر از اول بقر نبوده، شجر از اول شجر نبوده، حیات از دریا شروع شده. بعد کم کم در اثر سازگاری با محیط صور و اشکالی پدید آمدن، بعد این نوع تبدیل به نوع دیگری شده و همینطور پیش رفته. از یک نوعی مثلا حیوانی تولد پیدا کرده، بعد با خوراک و محیط و امثال اینا، عرض کنم خدمت شما، به این صورت در واقع یک تطوری موجودات پیدا کردن. خب استدلال آنکسیمندر چیه؟ آنکسیمندر استدلالش اینه، میگه اگر هی موجودات زنده از ابتدا همین شکل که الان هستن میبودن، خب اینا از گرسنگی میمردن. مثلا فرض کنید اولین انسان انسانی بوده که مثلا یه دفعه شده انسان، خب این به هر حال نیاز به یک دوره طولانی شیرخواری داره. خب مثلا حضرت آدم اگه یه دفعه از مثلا خاک شده آدم، کی به شیر داده؟ خب این بعد یه مدتی رو بچگی یه دفعه آدم بوده، خب این از دنیا میره و نسلش پایدار نمیمون. ولی این استدلال و این ادعای آنکسیمندر مورد پذیرش فیلسوفان و عالمان طبیعی نبود و مورد به هر حال بیمهری قرار گرفت تا شخصیت‌های مثل لامارک و داروین اینا پیدا شدن. البته در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 یک طبیعیدان مشهور فرانسوی به نام کوویه اومد یه فرضیه آفرینش رو مطرح کرد درباره زمین، دورانهای مختلف زمین شناسی رو طرح کرد که در اثر انقلاب‌های بزرگ و ناگهانی در سطح زمین مثلا مراحل ایته شده. بعد گروه‌هایی از حیوانات رو مطرح می‌کنه که به هر حال تطور پیدا کردن و نظریه ثبات انواع رو خلاصه ازش دفاع می‌کنه. آقای کوویه، کاف دو تا واو و یه و ه. در همین عصر کوویه شخصیت‌هایی مثل بوفون، بوفون یه جامعه شناس فرانسوی بوده، و همچنین لامارک و بعدش داروین اومدن و نظریه عرض کنم خدمت شما تبدل انواع رو مطرح کردن و گفتن خلاصه نظریه ثبات انواع درست نیست. البته نخستین کسی که نظریه تبدل انواع رو در برابر ثبات انواع خوب مطرح کرد، به صورت نظریه و علمی و منطقی مطرح کرد، لامارکه. لامارک متولد 1744 میلادی است و متوفای 1829. در واقع باید بگیم که لامارک اولین کسی است که نظریه تبدل انواع رو در قرن آغاز قرن 19 هم مطرح کرده. خب حالا اجازه بدید فعلا داوری نکنیم، ببینیم اینا چی میگن. اینا خب در صدد بودن که بگن بر اساس توارث انباشته تغییراتی که عمل محیط بر او تأثیر میذاره پدید میاد. بفرم. ثبات انواع رو اولین کسیش معلوم نیست کی بوده، اما نظریه شایع و رایجی بوده از یونان باستان تا قرن 19. کوویه میشه گفت یک شخصیتی بوده که خیلی منطقی و علمی بحث ثبات انواع رو طرح کرده. میشه عرض میکنم تا قبل از کوویه بیشتر با استدلال فلسفی ثبات انواع رو مطرح میکردن، اما کوویه اومد با روش تجربی ثبات انواع رو تبیین کرد. لامارک هم آمد با گزارش علمی و تجربی نظریه تبدل انواع رو مطرح کرد. عرض کنم خدمت شما و بعد هم عرض کردم بعد از لامارک داروین نظریه خودش رو مطرح کرد و باز گروه های دیگه. لذا معمولا فرضیه تکامل رو میگن مکاتبی مطرح کردن. اولی مکتب، مکتب لامارکیسم هست. لامارک مکتبش میشه مکتب لامارکیسم. بعد مکتب نئولامارکیسم مطرح شد، یعنی مکتب مارکیسم جدید. سومی مکتب، مکتب داروینیزم هست، داروینیسم یا داروینیزم. چهارمین مکتب، مکتب نئو داروینیزم هست. و الان هم که مکتب جهش یا موتاسیون، موتیشن مطرح شده، یعنی از وقتی که زیستشناسی وارد بحث ژنتیک شد دیگه نظریه جهش مورد توجه قرار گرفته و امروزه میدونید علم ژنتیک دنیاییست برای خودش، خیلی رشته جالبیست، اونقدر جالب و زیباست که آدم وقتی وارد بحث ژنتیکی میشه لایه لایه های از حقیقت پنهانی عالم براش کشف میشه. من اگر یه عمر دیگه برام پیدا میشد در کنار این دانش حوزویم خیلی دوست داشتم ژنتیک هم بخونم. این دوتا رو کنار هم میذاشتیم خیلی اطلاعات خوبی به دست میومد، ولی خب عمر اجازه نمیده. حالا انشالله در عالم برزخ از امام علی اینا رو یاد میگیریم. عرض کنم خدمتتون، بفرمایید. ببینی از نظر فقهی مشکلی نداره، اما از نظر طب اسلامی بله. ببینید حالا این برمیگرده به بحث این که واقعا طبی میتوان از اسلام استخراج کرد یا نه. مسلمانانی بودن که برای در طول تاریخ تحقیقات خوبی انجام دادند و پزشکی اسلامی رو رواج دادن، اما طبی که کاملا از قرآن و سنت به دست بیاد نه. از قرآن و سنت بعضی بحثای تغذیه و بهداشت و اینا استفاده میشه، توجه دارید. من نمیتونم بگم که این طب خلاف اسلامه. نه، بحث ژنتیک رو من سابقه ازش رو در بله، من سابقه این طب جدید رو در آموزهای دینی نیافتم. اما یه نکته ای رو میشه استفاده کرد که نکته شاید قابل اعتنایی باشه. در اسلام خیلی تأکید شده بر نگاه جامع نگران به انسان. طب موجود روی کردش جزء نگران است. یعنی مثلا اگر یک بیماری رفت پیش پزشک، آزمایش داد، دید مثلا چربیش بالاست یا قندش بالاست، یه داروی بهش میدن که این مرض درمان بشه. اما حالا آیا این دارو که مصرف میکنه و این بیمار رو برطرف میکنه چه تأثیر و تأثیر جانبی بر سایر اجزاء بدن داره یا بر روح داره؟ یه اجمالا دیدید دیگه، بعضی دارو میگن پیامدهایی هم داره، مثلا خواب‌آلودگی میاره، نمیدونم چی میاره. مثلا اگه دارو مصرف کردید رانندگی نکنید، در این حد اجمالیش میگن. اما واقعا اون نسخه‌های جامع نگرانه نیست، نوع تأثیرش رو بر روح و روان نمیتونن بیان بکنن، چون پزشکی ما یه پزشکی جزء نگران است، پزشکی کل نگرانه نیست. حالا اینکه مثلا این پزشکی فرض کنید رو حیوانات تجربه شده، نه خب بعدش رو انسان هم تجربه شده. اینطور نیست که مثلا بگیم چون رو موش آزمایش شده است پس در انسان هم باید پیاده بشه. نه، چون میبینن در انسان هم پیاده شده و جواب گرفتن نسخه رو میپیچن. اما به هر حال جز نگران است. حالا عرض من اینه که دین نیومده در صدد این نیست که بیاد به ما علم ژنتیک یاد بده. البته ما معتقدیم که علم خداوند سبحان نامحدوده. علم ائمه هم علم نامحدود به این معناست که اگر اراده کنن جهلشون به علم بدل میشه، میتونن علم ماکان و مایکون رو بدانن و با لوح محفوظ مرتبطن. اما اینکه آیا ائمه وظیفه دارن که بیان علم ژنتیک، علم زیستشناسی اینا رو به ما بگن؟ نه، وظیفه ائمه نیست. اما اگر اصحابم میپرسیدن جواب میدادن، نه به عنوان اینکه جزء دین هست، نه. حالا این بحث دیگه ایست، برمیگرده به انتظارات بشر از دین و قلم رو به دین که خارج از بحث منه. فعلا ما این فرضیه تبدل انواع رو، تحول انواع رو در برابر ثبات انواع بفهمیم چی میخواد بگه. پس یه مکتب از مکتب لامارک، مکتب لامارکیسم که نخستین زیست شناس فرانسوی هست و کتابی در سال 1801 منتشر کرد به نام فلسفه جانورشناسی که عرض کنم قوانین طبیعی رو کشف کرده بود درباره جانوران و حتی ادعا کرد این قوانین طبیعی خارج از مشیت ازلی الهی هم نیستن. یعنی اینطور نیست که حالا قوانینی کشف کردیم خیال کنید خارج از اراده و مشیت ازلی الهی، نه، همینا در هماهنگ با چیز. یه قانونی رو مطرح میکنی، شما قانون استعمال و عدم استعمال، میگه موجودات زنده اعضا و جوارحشون رو یا به کار میگیرن یا نمیگیرن. اگر عضوی از اعضا و جوارح رو به کار گرفتن یعنی استعمال کردن، کم کم این عضو رشد پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه. عضوی هم اگر استعمال نشه همینطور کم کم ممکنه در نسلهای بعدی زوال پیدا کنه. این استعمال و عدم استعمال موجب پیدایش انواع عالی تر میشه. یعنی اگر زرافه زرافه است، از اول زرافه نبوده، یک موجود حیوان دیگه بوده، ولی در اثر استعمال گردنش چون تنازع بقا پیدا میشه دیگه، زرافه برگ درختها رو میخورده، درختها برای که به حیات خودشون ادامه بدن ساقشون رو طولانی تر میکردن تا برگای درخت بالاتر بره و زرافه ها نتونن برگا رو از بین ببرن. زرافه هم برای اینکه بتونه به حیات خودش ادامه بده گردنش رو میکشید تا بتونه از برگ درخت استفاده کنه. هم ساقه درخت مرتفع تر شد، هم گردن زرافه درازتر شد در اثر استعمار. بعضی حیوانات مثلا پاره از اعضا و جوارح خودشون رو استعمال نمی کردن، به کار نمی گرفتن. مثل مار از اول پا داشته، ولی اگر میخواست با راه رفتن کند با پاهاش دنبال سید بره، قطعا نوعش و نسلش از بین میرفت. ازا پا رو استعمال نمی کرد، از جهش استفاده می کرد، از جهیدن و پرش، تا اینکه بتواند به نوع خودش ادامه بده. عدم استعمال پا کم کم سبب شد که پاهای مار از بین بره و خلاصه انواع برتری و عالیتری پدید بیاد. بحث شرایط محیط باز از بحثایی است که لامارک مطرح کرده که شرایط محیط سبب میشه که انسان موجودات بعضی اعضا و جوارح استعمال کنن، بعضی رو استعمال نکنن. و یه بحث دیگه باز آیه لامارک مطرح میکنه به نام انتقال صفات اکتسابی، انتقال صفات اکتسابی به نسلهای بعدی. یعنی وقتی حیوانات با میل و اراده خودشون صفتی را در نهاد خود اکتساب کردن، این صفات اکتسابی قابل انتقال به نسلهای بعدی. مثلا مار از اول این صفاتشو نداشته، زرافه نداشته، گربه نداشته، موش نداشته. این صفات وقتی بلا ارادی و اکتسابی هن، ولی در نسلهای بعدی دیگه به صورت وراثتی منتقل میشه و یه دفعه اصلا میشه نوع دیگری. حالا چند هزار سال یا چند میلیون سال طول میکشه تا یه نوع به نوع دیگه تبدیل بشه، بحث دیگه است. این مطالبی است که لامارک داره. بعد نئولامارکیسم بحثای کامل تری رو مطرح کردن تا رسید به مکتب داروینیسم. جناب چارلز داروین زیستشناس انگلیسی که در سال 1809 میلادی به دنیا آمده، در ابتدا میره سراغ علم پزشکی، بعد رها میکنه پزشکی، بعد مدتی میره به شغل آخوندی کشیش میشه، یه مدتی علم دین میخونه و بعد باز رهاش میکنه. بعد علاقه پیدا میکنه به بحثای زیستشناسی و در یکی از کشتیهایی که سفر به دور دنیا رو داشته، که مسافرهای کشتی حتی برای سیاحت سوار کشتی شده بودن، که چندین سال دریاها و خشکیها رو پیموده بودن، که ظاهراً یکی از بستگان داروین مثلا حالا یا تو این کشتی بوده یا مسئولیت این کشتی رو داشته، داروین هم با خودش میبره. و داروین در طول این سفر مطالعاتی انجام میده درباره خلقت و احوال گیاهان، جانوران، و ظاهراً حدود 20 سال مسئولات خودش رو یادداشت میکنه و دربارشون تأمل، تفکر و تحقیق میکنه و نظری تحول انوار از این مشهودات نتیجه میگیره و کتابی مینویسه به نام منشأ. البته اول بحثاشو در یک روزنامه منتشر میکنه، بعد در سال 1854 میلادی کتاب منشأ انوار رو تمام میکنه و سال 1859 هم اونو منتشر میکنه. البته داروین بعد از کتاب منشأ انواع کتاب دیگری درباره خصوص انسان مینویسه و منشأ پیدایش انسان رو در اون کتاب مطرح میکنه به نام تبار انسان. پس یک کتاب به نام منشأ انواع داره، یک کتاب دیگه هم داره به نام تبار انسان. تبار انسان رو در سال 1871 منتشر میکنه. سال 1882 هم از دنیا میره. کتاب منشأ انواع ایشون به فارسی ترجمه شده و هست، الان موجوده، میتونید به هر حال بحثای نظری ترانسفورمیست داروین از این کتاب جویا بشید. این کتاب را آقای نورالدین فرهیخته به فارسی ترجمه کرده، اما کتاب تبار انسانش هنوز به زبان انگلیسی است، یا لااقل من ترجمهشو ندیدم. آقای داروین فرضیه خودشو، حالا این که میگن فرضیه، خواهر را توجه داشته باشید، مقصود از فرضیه این نیست که صرفاً یه سوال و ادعایی رو مطرح کرده اما هیچ شاهدی نداره، نه، داروین برای فرضیه خودش 20 سال پژوهش کرده، شواهدی به دست آورده، شواهد فراوانی داره. اما بله به اون معنا که اثبات یقینی 100% شده واجه نشده. و اینا هم بگم هیچ انتظار نداشت و جیاتون هست و بحث فلسفه علم خدمت رو عرض کردم، اصولا استقرا همیشه استقرا ناقصه و هیچ موقع نمیتونه مدعی را اثبات 100% کنه، تایید میکنه، ولی ایشون برای شواهد زیادی برای تایید نظریهش پیدا کرد. حالا چقدر درست بود یا نبود اون بحث دیگه ایست. لذا وقتی میگیم فرضیه، فرضیه توجه برمید، نه یعنی یه ادعای بیدلیل که هیچ پشتوانه ای نداشته باشه، نه، پشتوانه هم داره. جناب داروین در این کتاب دو بحث رو مطرح کرده، یکی پیش فرضهای فرضی داروینی هست، فرضی تکامله، یکی اصول و ارکان تئوری داروین هست. پیش فرض یعنی مبانی بحثش، هم پیش فرضهای دیگه ایشو اثبات نکرده، صرفا ادعا کرده که من با این پیش فرضها فرضیم رو دنبال میکنم. یکی از پیش‌فرض‌هاش اصل علیته، میگه در دنیای جانداران هیچ رویدادی بدون علت نیست. یکی دیگه اصل حرکته که میگه دنیای جانداران پیوسته در حال دگرگونیه، اصل حرکت. سوم اصل تبدل، تغییرات کمی به تغییرات چی؟ کیفی. یعنی در دنیای جانداران همه بحث مربوط به دنیای جانداران ها، یعنی در دنیای جانداران این اصول مطرحه، در دنیای جانداران تراکم تغییرات کمی منجر به تغییرات کیفی می شود. مثل آب و دیدید وقتی حرارت بهش میدید 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه، 100 درجه، بعد از 100 درجه آب تبدیل میشه به چی؟ بخار. این تغییرات کمی تبدیل میشه به تغییرات کیفی. جانداران هم همینطورن، اول تغییرات کمی بعد یه تبدیل میشه به یه نوع. لذا این تبدل انواع مبتنی است به چی؟ به اصل تبدل تغییرات کمی به کیفی. اگه این اصل نپذیره بحث تبدل انواع مطرح نمیشه. اصل چهارم اصل بقای ماده و انرژی است. یعنی میان دنیای جانداران و بی جان تبادل ماده و انرژی رخ میده، روی میده. یعنی در این داد و ستد هیچ چیزی از بین نمیره، چه در دنیای جانداران چه در دنیای بی جان. تبدیل میشن یه چیزی به چیز دیگر، اما از بین نمیره. اصل پنجم، پیش‌فرض پنجم، اصل ازداده، اصل تضاده، که هر جزء از دنیای جاندار، هر جزئی از دنیای جاندار و همچنین هر کلی از دنیای جاندار ضدی داره که بهش هویت میبخشه. اصلا تضاد علت حرکته. این که میگیم اصل حرکت، چون تضادهایی هست که منشأ حرکت میشه. البته تضاد علت حرکته و منشأ تضادهای جدید هم هست. این اگر تضادی نباشه حرکتی هم نیست، بعد تبدلی هم نیست. این همه پیش‌فرضی است که بعد میگه چون تنازع بقا هست لذا حرکت هم ادامه پیدا میکنه، یه نوع به نوع دیگه تبدیل میشه. اصل ششم اصل ترکیب هست. میگه ازداد دنیای جانداران پیوسته با هم در حال کشاکشن. ازداد دنیای جانداران پیوسته در حال کشاکشن، درگیرن، ولی سرانجام با هم ادغام میشن، ترکیب میشن و یک حقیقه، یعنی در واقع یک تزی هست و یک آنتیتزی. از ترکیب تز و آنتیتز سنتز به وجود میاد. اول تز و آنتیتز ضد همن و در نهایت ترکیب میشن و یک از کم سنتزی به وجود میاد. ولذا در نهایت اصل هفتمو مطرح میکنید، اصل نف در نفیه. یعنی از نف در نف، نفی در نفی، سیر تکاملی صورت میگیره. وقتی ازداد با هم کشاکش پیدا کردن، ضدی آمد علیه ضد دیگه قیام کرد، این نف در نف یعنی ضد در ضد موجب یک پدیده دیگری خواهد شد که نوع جدیدیه. اینا پیش‌فرض‌هایی است که داروین در کتاب خودش مطرح کرده. بله؟ اصل پنجم فقط اصل ازداد رو میگه که دنیای جانداران دنیای ازداده. از قضای یه تعبیری ملا صدرا داره در اسفار، میگه لولت تضاد، اگر تضادی نباشه در عالم، دوام فیضی هم از جواد که خداوند متعال نیست. اصل ازداد و تضاد، یعنی در واقع دنیای جانداران عالم ازداده، یک زدی زده دیگه هم کنارش هست.
یعنی اون
زد رو میتاسم بگرد
کنارش باشی
یا؟ نه خب زده با هم از بین میبره، تعارض دارن، درگیرن، عالم کشاکشه، عالم درگیریه. اما این درگیری با اصل هفتم که اصل نفت در نفیه که موجب اثبات و ایجاب میشه، من یه وقت میبینید دو تا تضاد با هم درگیر میشن، هر دو نابود میشن. میگه نه، چیزی نابود نمیشه، اصل بقای ماده و انرژی چیزی نابود نمیشه، اما از این، بله حالا الان میدونم، بله تفاوتی داره، بله تفاوتی داره قطعا، الان تشبیه خواستم بکنم. میگم همونطوری که ملا صدرا میگه اگر تضادی در عالم نباشه دوام فیضی نیست، اینجا هم شبیه به این حرف داروین میگه که دنیای جانداران دنیای تضاد و ازداده و این ازداد هم با اصل نف در نف به مرحله میرسه که نوع جدیدی پدید میاد. خب اینا پیش‌فرض‌های فلسفی بودن برای حرف داروین. یادتون هست در فلسفه علمی گفتم که ما هیچ فرضیه نداریم که پیش فرض متافیزیکی نداشته باشه، یادتون هست؟ اینجا هم در واقع نشون میده که تئوری داروین چطور مبتنی بر چه پیش‌فرض‌های متافیزیکیه. این هفت تا پیش‌فرض پیش‌فرض‌های متافیزیکی‌ان، پیش‌فرض‌هایی نیستن که در زیست‌شناسی ثابت بشن، اثبات اینا در فلسفه است. حالا بریم سراغ اصول و ارکان نظریه داروین. تو این بحث بله، چون الان بعد ما میخواییم ببینیم داروین چی گفته، مگر ما انسان شناسی بحث نمی کنیم. ببینیم انسان شناسی طبیعی داروین چی هست و با اون چه که در قرآن ذکر کردیم هماهنگ یا نه، باید همینطور باشه در غیر این صورت. ولذا من نمیخواستم یه الان نتیجه رو بگم، من میخوام بعد به این نتیجه به شما رو برسونم که بگم تمام این مطالبی که بزرگان ما گفتن در باب تطبیق و هماهنگی حرف داروین با انسان شناسی قرآنی اثر عدم دقت در مطالب داروین و عدم دقت در آیات قرآن بوده. توجه داری؟ چون بعد ما میخواییم نظریات علما رو هم بگیم که ببینید تفسیرشون از این مسئله چی هست. حالا ما خیلی داریم اجمالا عرض میکنیم، حالا من حوصله به خرج بدیم. ما کتاب منشأ انواع داروین رو 10 سال پیش که میخوندم شاید 1.5 ماه 2 ماه وقت من رو گرفت. حالا الان داریم تو نیم ساعت براتون کل حرف داروین رو میگیم چی گفت. اما اصول و ارکان نظریه داروین، یکی اصل، بعضی از این اصولی که داروین میگه اصولی است که از لامارک گرفته، حرف خودش نیست، از لامارک بعد تکمیلش کرد. اصل اول، رکن اول، تأثیر محیطه که اینو لامارک هم میگه. محیط برای تأثیر میذاره، جانداران که در محیط زندگی میکنن تأثیر محیطی دارن. این یک. دو، تغییرات تصادفی. میگه که داروین شواهد فراوانی میگه من پیدا کردم که دیدم، نشون میدم با این شواهد که پدیده ها تغییرات کوچکی درشون اتفاق میفته، این تغییرات به مرور زمان عرض کنم یه تغییرات تصادفی رو رخ میده. این منظورش از تغییر تصادفی در دستگاه جانداران منظور خروج از دایره علیت نیست، چون قبلا یادتون از گفتیم دیگه اصل علیت رو قبول داره. وقتی میگه تغییر تصادفی یعنی این تغییرات روندهایی هستند بر اساس سنجش های آماری و حساب احتمالات. به عبارت دیگر این تغییر تصادفی برمیگرده به جهل ما. یعنی وقتی میگه لفظ تصادف بدونی که اعتراف صریحی داشته باشه، در واقع میخواد بگه که ما نسبت به علل تغییرات جاهلیم، نمیدونیم چرا، اما اینو میدونیم که تغییرات تصادفی رخ میده. این اصل دوم. اصل سوم تنازع بقا است. یعنی موجودات زنده در رقابت و تنازع شدیدی در این محیط به سر میبرن. اینطور نیست که خیال کنید موجودات و جانداران خیلی صمیمانه و با محبت کنار همن. ناخه سگ و گربه به جون همن، گربه و موش به جون هم میفتن، نمیدونم گرگ و میش، اصلا عالم طبیعت عالم تنازع بقایه. از این اصطلاح تنازع بقا رو داروین از مالتوس گرفته، مالتوس اقتصاددان قرن 18. توضیحاتی هم میده داروین، مثلا میگه به هنگام قحطی دو گوشخوار جهت به دست آوردن خوراک برای زنده ماندن با هم به نبرد برمیخیزن، اگرچه زندگی هر نبات به آب بستگی دارد، ولی هستی گیاهی که در حاشیه بیابانی بی آب و علف میروید در گرو مبارزه در برابر کم آبی است. این گربه های ماده اگر مراقبت نکنن نسبت بچه هاشون که تازه به دنیا آمدن، گربه نر بچه رو میخوره، مثلا اگر بچه ای که مریض باشه. توجه داری؟ لذا
خودشون اگر یه در تلویزیون نشون
بله بله بچهشو میخوره، چون در تنازع بقایه به بچه خوش هم رحم نمی کنه. اینم اصل چندم. سوم چی؟ خب بله، محیط تأثیر میگذارد بر جانداران. تأثیر محیط یعنی البته جانداران بر محیط تأثیر میذارن، طبیعیه. اصل دوم تغییر تصادفی بود، اصل سوم تنازع بقا، و اصل چهارم اصل استعمال و عدم استعماله، که این رو هم باز داروین از کی گرفته؟ از لامارک، که میگه در جانوران اهلی استعمال موجب تقویت و بسط برخی از بخش‌های موجود میشه، و عدم استعمال هم در اثر عرض کنم تضعیف، یا به عبارتی استعمال موجب تقویت، عدم استعمال موجب تضعیفه. بله؟ نه کلا همه موجودات جاندار. چرا؟ خب اینا از اول اینطوری نبوده که، از اول این همه کثرت انواع نبوده، لذا مثلا به قول داروین ممکنه یک حیوان ناندرتالی میمونی که شبیه به انسانه در اثر تنازع بقا پیش بره بشه انسان، اما بعضی میمون ها در اثر تنازع بقا میمون بمانن، یا ممکن اصلا از بین برن. اینطور نیست که تا یه نوعی تبدیل شد به نوع دیگر کثرت عرضی پیدا نشه، فقط کثرت طولی باشه. اصل پنجم اصل انتقال صفات اکتسابی از طریق وراثته. وقتی صفات اکتسابی رو با استعمال و عدم استعمال اعضا به دست آورد جانور، موجود جاندار با استعمال و عدم استعمال اعضا صفات اکتسابی به دست آورد، وقت این صفات اکتسابی از طریق وراثت منتقل میکنه به نسلهای بعدی. این اصل پنجم. اصل ششم انتخاب اصلح یا بقای انسبه. یعنی وقتی در تنازع بقا به سر بر، استعمال و عدم استعمال انجام میده که انتخاب اصلح بکنه. انتخاب اصلحش اینه که زرافه گردنش دراز بشه و الا نسلش از بین میره. البته توجه داشته باشی این اصلح و انسب بار ارزشی نداره ها، میخواد بگه که به یک نوعی تبدیل میشود که بتواند بماند. مثلا فرض کنید خرتومی که زنبور اثر داره از اول اینطور نبوده، این دیده اگر میخواد بماند باید شهد گلش مثلا قرمز رو بمه که این خرتوم باید نفوذ کنه در گل و شهدش رو بمه که تا بماند. کم کم این استعمال خرتوم زنبور درازتر شد.
یعنی
این
نوعی از
تفکر زنبور نه این نداره، یه مرحله از ادراک رو داره، ولی به صورت غریزی برای حفظ خودش این کار انجام میده. یا شترمرغ چرا خصلت پرواز نداره؟ نه چون از بالش استفاده نکرده. اگر از بالش استفاده میکنه میتونست پرواز کنه، ولی موجود سنگین دیگه هم خب هستن. ما مثلا پرواز نمی کنیم برای اینکه نیازی برای پرواز کردن ندیدیم. این عرض کنم خدمت و شش عصر رو داروین مطرح کرده، البته شواهدی هم برای خودش ذکر کرده. بعد از این که فرضی داروین مطرح شد و نو داروینیسم و بحثای موتاسیون اینا، خب فرضی داروین و نظر داروینیسم چهار تا پیامد دینی به همراه داشت. یه پیامد تعارض نظری داروین با خداشناسی بود. با چه؟ با برهان اتقان سنع خداشناسی. میدونید یکی از برای اثبات وجود خدا برهان نظمه، برهان اتقان سنعه که باز خدا رو اثبات میکنه. برهان نظم میگفت خود در این عالم نظم هست، وجود نظم، نظم هدفمندی است. از این استفاده میشه که یه طراح مدبری بوده که نظم و نسقی در این عالم ایجاد کرده که خدای سبحانه. این خلاصه برهان نظمه. برهان نظم میدونید اثبات میکنه مدبر حکیمی را، ناظم حکیمی را. خب این فرضیه داروین میگه که اگر انسان انسان شده در اصل تنازع بقا بوده، اگر بقر بقر شده در اصل تنازع بقا بوده، اگر شجر شجر شده تنازع بقا بوده، و در این تنازع بقا خیلی از موجودات مثل دایناسورا از بین رفتن، حیوان آندلتال از بین رفته، و از این فرضیه داروین میخوان استفاده کنن که مثلا نظمی در عالم نیست. خب اینو بعضی از زیستشناسان غربی جواب دادن، بعضی از متفکران غربی جواب دادن، گفتن هیچ تعارضی بین فرضیه داروین با برهان نظم نیست. به هر حال این برهان، یعنی همین فرضیه داروین بر اساس یه نظم دیگه. یعنی آیا همینطوری یه دفعه شطور میشه انسان؟ علت داره. این علت هم در یک نظم و نسق این عالم رو پیش میبره. لذا تعارضی گفتن بین داروینیست و خداشناسی نیست. پیامد دوم تعارض داروینیسم است با اشرفیت انسان. گفتن آخه مسیحا معتقدن که انسان اشرف مخلوقاته، یعنی انسان، طبیعت انسان و همه افراد انسان ها اشرف موجوداتن. میدونن نه، این شرافتی نیست. طبق نظر داروین انسان از اول انسان نبوده، انسان یک میمونی بوده، بعد تلاش کرده در تنازع بقا شده انسان. شرافتی نیست برای انسان، اشرفیتی نیست برای انسان. خب اینجا البته ما اعتقادمونی از آیات قرآن استفاده نمیشه که طبیعت انسان اشرف مخلوقاته. استفاده میشه که انسان کامل اشرف مخلوقاته، یعنی یه فرد از افراد انسان که با اراده خودش به کمال میرسد اشرف موجودات هست. اگر انسانی با اراده خودش، با سوء اراده خودش گناه کرد، معصیت کرد، او که به عرض کنم اولاک کل انعام بل هم ازل میرسه. و ما هم به نظرمون این نظریه کمال انسان کامل با نظریه داروین تعارضی نداره. به نظر ما اگر فرض کنیم فرضیه داروین هم باشه، خاک شده موجود دیگری، اون موجود هم موجود دیگری، همینطور ادامه پیدا کرده تا شده چی؟ عزت آدم. بعد آدم هم برحال به عنوانی که انسان کامل است خلیفت الله شده، این اشکال نداره. برای اینکه آدم از یه جهت با اراده خودش انسان کامل شده، ولو فرض کنیم منشأش هم میمون باشه، منشأش مثلا حیوان آندلتال باشه. بله نه، احسن تقویم، قوام انسان قوام احسنی است، یعنی به نیکوترین وجه انسان قوام پیدا کرده. اما آیا از این استفاده می شود که انسان اشرف مخلوقات؟ احسن تقویم ملازمه داره با اشرفیت نسبت مخلوقات. حتی جناب شمر ملعون، صدام و سایر افراد فاسق، اینا احسن تقویم هن. اما اشرف مخلوقات هم؟ نه، اولاکه کل انعام بل هم ازن. خب تعارض سومی که گفتن وجود داره بین فرضیه داروین است و ارزش‌های اخلاقی. بعضی ها از فرضیه داروین اخلاق داروینیستی رو استفاده کردن، بعضی از فرضیه داروین اخلاق داروینیستی است. خود داروین البته هم چه استفاده ای نکرده، ولی بعضی گفتن از این فرضیه داروین میشه استفاده کرد که نژادهای مختلف انسان هم در این عالم در کره زمین گرفتار تنازع بقا هستند، تعارض هستند و باید تلاش کرد که بقای انسب بماند، لذا اونی که قوی تر است انسبه، اونی که ضعیف تره باید از بین بره، طبیعت به ضعیف اعتنا نمی کنه. عرض کنم خدمت شما اصلا ضعیف باید نابود بشود، لذا مفاهیم ارزشی مثل ایثار، انسان دوستی، محبت اینا همه کنار میرن و این ارزش های انسانی طرد میشوند. به نظر ما اخلاق داروینیستی با ارزش های اخلاقی دینی تعارض داره قطعا، یعنی هر کسی طرفدار اخلاق داروینیستی باشد طرفدار ارزش های اخلاقی اسلام و دینی نخواهد، اینا متعارضن، شکی در این نیست. اما به نظر ما اصلا نمیتوان از نظریه ترانسفورمیسم داروین، از نظریه تبدل انواع داروین اخلاق داروینیستی رو استفاده کرد. این استنتاج مغالطه است. یعنی در واقع مغالطش اینطوری است که آمدن از یک سری قوانین طبیعی که در عالم طبیعت وجود دارن نتیجه گرفتن یک سری باید و نباید رو، و میدانید استنتاج باید و نباید که ارزش‌های اخلاقی هن از مقدماتی که همشان همه اون مقدمات از سنخ هست و نیستند استنتاج مغالطی است. شما اگر یه استدلال داشته باشید که مقدمات همه اخباری هن، مقدمات از سنخ هستهای غیر ارادی هن، نمیتونی نتیجه باید بگیرید. یعنی که در مقدمات باید نیومده، در منطق هم خونده اید که نتیجه همون اصغر و اکبری است که در مقدمات آمده، یعنی امکان ندارد مطلبی در نتیجه یافت بشود که در مقدمات نبوده باشه. این مغالطه است، حتما باید نتیجه در مقدمات باشه. خب اینا میان میگن آقا ما تحقیقات علمی انجام دادیم دیدیم طبیعت سفیدپوستان با طبیعت سیاه‌پوستان فرق داره، سفیدپوستان A مثبت خونشون اما سیاه‌پوستان B مثبته، از این نتیجه میگیرن پس سفیدپوستان مثلا اشرف از سیاه‌پوستانن، سفیدپوستان قوین سیاه‌پوستا ضعیفن پس سیاه‌پوستا باید از بین برون، این باید از روحش به دست نمیاد. میگه آقا طبیعت رو شما نگاه کنید، آدم های ضعیف میمیرن، آدم های فقیر همیشه هشتشون گروه نوعه، گرفتارن، بدبختن، بیچارن، بعد نتیجه میگن پس باید فقیر بماند، باید ضعیف بماند، باید بدبخت بدبختر بشود. خب از اون هست چطور این باید به دست میاد؟ میکروب در عالم طبیعت وجود دارد، اما آیا پزشک نتیجه میگه که بس باید میکروب بماند؟ یا میگه باید میکروب از بین برود؟ بله؟ بله، اما دکترایی که یه بایدی میگن به خاطر این است که استنتاج باید از مقدماتی که همش هسته ناسباب و نادرسته، اما اگه یه مقدمه هست داشته باشی مقدم باید، استنتاج باید غلط نیست. مثلا اگر بگید خدای سبحان منعم است، هر منعمی را باید شکرگزاری کرد، پس خدا را باید شکرگزاری کرد، این باید استنتاج درستی است، برای اینکه مقدمه هست، این مقدمه باید استنتاج باید به دست بیاد. این مغالطه‌ای که داروینیست‌های اجتماعی کردن و اخلاق داروینیستی رو به دست آوردن، مقدمات استدلالشون همش از سنخ هسته، توجه دارید؟ یا اگر یه جایی هم از باید استفاده کردن، بایدی که در مقدمه آمده اثبات نشده. و اما آخرین معارضه‌ای که و تعارضی که از تعارض نظریه تحول انواع و تبدل انواع است با از کنم آموزه خلقت انسان. هم در مسیحیت آیاتی وجود داره، در همین کتاب مقدس مسیحی ها و یهودی هایی که همین کتاب مقدس فعلیشون مبنی بر این که خلقت انسان از خاکه، و هم آیات فراوانی در قرآن وجود داره که دلالت بر آفرینش انسان از خاکه. خب طبق بیان بعضی از مفسرین، آیات ظهور قریب به نص یا حتی نص بر این است یا برحال ظهور در این دارد که انسان از خاک آفریده شده، یعنی خاک شده از آدم، و تبدیل خاک به آدم نظریه ثبات انواع رو ثابت میکنه، نه نظریه تبدل انواع رو. چون تبدل انواع میگه یه حرکت تدریجی صورت میگیره، نوع به نوع دیگر، بعد اون نوع دوم به نوع سوم، نوع سوم به نوع چهارم، همینطور تتبع پیدا میکنه تا بشه انسان. ولی آیات داره میگه انسان از خاک آفریده شده. پس خوندیم دیگه آیاتشو، آیات قرآن دلالت بر ثبات انواع داره، اما فرضیه داروین که صریحا تبدل انواع رو میگه. خب اینجا تعارض بین علم و دین پدید میاد. علم زیست شناسی میگه تبدل انواع، علم دین میگه ثبات انواع. خب حالا این تعارض رو باید چطور حل کرد؟ یه استراحتی بکنید، بعد نحوه حل تعارض رو خدمتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.